بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. با عرض سلام مجدد خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، به حول و قوه الهی سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی رو امروز با هم دنبال میکنیم. در چند نوبت گذشته در باب برخی از مقولات مطرح در خداشناسی عرفانی اسلام سخن گفتیم، مباحثی مانند تبیین مقوله عقل در نزد عارفان مسلمان، مسئله دل و اینکه اساساً دل هم مکانی است و موضعی است برای کسب معرفت حق به تصریح قرآن کریم، و اهمیت صفای باطن و پاکی دل در امر شهود و اشراق و کسب معرفت یقینی نسبت به خداوند، نه معرفت ظنی و گمانی. و بالاخره در نوبت پیش در باب این که حجاب‌های بین انسان و خداوند چه چیزهایی هستند سخن فراوان گفتم، و اینکه ام الحجاب در عرفان اسلامی تکبر و غرور هست، و انسان‌هایی که مغرورند و متکبر نه تنها متصف هستند به یک رذیلت اخلاقی، بلکه هیچگاه توفیق معرفت خداوند رو هم پیدا نمی‌کنند، و این باز هم تصریح قرآن کریم هست. اما از در امروز و در دو سه نوبت آینده در باب مقوله عشق در عرفان اسلامی سخن خواهم گفت، و اینکه اساساً در جهان اسلام ما یک مکتب دینی از قدیم الایام داشتیم به عنوان مکتب عرفان عاشقانه اسلامی. علل عموم کمتر دینداران مسلمان با این سنت عرفانی آشنا هستند. دینداری ما مسلمان ها علل عموم دینداری فقیهانه است، و اونهایی هم که در وادی عرفان گام برداشتن بیشتر با عرفان زاهدانه آشنا هستند. اما عرفان عاشقانه اسلامی یک ذوق دیگه‌ای داره و متون بسیار زیبا و فردهی هم ما مسلمان‌ها داریم. من شخصا فکر می‌کنم با توجه به وضعیت نابسامانی که جهان اسلام داره، هم از به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ رواج خشونت بی حد و حصر در جهان اسلام، تجدید این سنت میمون و مبارک عرفانی در جهان اسلام یک فریضه مهم برای مسلمان ها هست. و شاید اگر من 20 سال 25 سال پیش سخن می گفتم، که خب کما بیش هم می گفتم، کمتر به این مطالب اشاره می کردم، چون که اون زمان زمانی بود که به هر حال صحبت از انقلاب بود، صحبت از رها کردن جامعه ملی ایران از استبداد سلطنتی بود، سلطه بیگانه بود. اما حقیقتاً امروز جهان اسلام نیازهای دیگه هم داره، و به نظر من یکی از رسالت‌های بزرگ دینشناسان همین هست که اون مسائلی رو که در دین مقفول موندن به چشم مردم بیارن، اون چیزهایی که بیش از حد و اندازه بزرگ شده کوچک بکنن، اون چیزهایی که کوچک هستن ولی کوچکتر از حد معمول و معقول خودشون بزرگشون کنن. و این یکی از کارهایی هست که به هر حال دینشناس‌ها باید همواره انجام بدن، این حرجی واقعا نیست. و امروز به اعتقاد بنده دو کار بسیار لازم هست در جهان اسلام. در بعد اجتماعی سیاسی زنده کردن تجربه اعتزال و معتزله یک فریضه هست، یعنی رویکرد عقلانی به مقوله سیاست و اجتماعیات، این یک سمت قضیه است. اما از سمت دیگرش تجدید حیات معنوی در بین مسلمان ها هست. یعنی امروز ما علل عموم یا دینداری فقیهانه داریم، یا اینقدر دینمون رو با ایدئولوژی های دنیوی قاطی کردیم که کمتر میتوانیم جایگاه معنویت و معنویت گرایی رو در دین مشخص کنیم. پس بنابراین هم در وجه اجتماعی سیاسی باید تجربه عقل گرایی و عقلانیت رو زنده کنیم، و در باب احوال درونی هم همین سنت عارفانه اسلامی رو باید تجدید بنا کنیم و تجدید حیات. به همین خاطر هم هست که در این چند مدت گذشته بنده این توفیق رو داشتم که در محضر شما عزیزان در باب خداشناسی عارفانه سخن بگم. انشاءالله این مباحث رو با هم دنبال خواهیم کرد. به هر حال امروز و در یکی دو نوبت آینده در باب مفهوم عشق در عرفان اسلامی با شما سخن خواهم گفت. صحبت مشخص امروز من در باب این هست که اساساً چه نسبت‌هایی بین انسان و خداوند ممکن و متصور هست. What are the possible relationships that men and women can have with God? پاسخ این سوال واحد نیست. حقیقتاً در طول تاریخ نسبت‌های متعدد و متکثری رو در بین انسان و خداوند متکلمین و عرفا ادیک سخن گفتند. اما به عنوان مقدمه اجازه بدید یک چند دقیقه از تصویر خداوند اونطوری که غالبا ما میشناسیم در قرآن کریم خدمتتون سخن بگم که این صورت مسئله و اهمیت موضوع بیشتر برای شما درک بشه. هرچند که باز هم تأکید میکنم ما مسلمان ها علل عموم از این زاویه به دین نگاه نمی کنیم، یعنی کمتر خداوند رو تجربه میکنیم، بیشتر در همین گفتن عباراتی مثل اینکه خداوند واحد هست، ما به خداوند ایمان داریم، به این مسائل ما بسنده میکنیم، کمتر خداوند رو در وادی تجربه به حساب میاریم، همون چیزی که عرفا اصطلاحا تجارب وجودی ازش یاد میکنن. اما حقیقتا اگر کسی بخواد فراتر از دینداری معمول بره و دینداری متعارف و بخواد خداوند رو تجربه کنه اونگونه که انبیاء الهی تجربه میکردن، اونگونه که عرفا تجربه میکردن، در این تجاربش چگونه نسبتهایی رو میتونه با خداوند و معبود خودش داشته باشه. ببینید در کلیه ادیان توحیدی خداوند موجودیست مجرد برتر و متعالی‌تر از جهان، یعنی این یکی از فصول مشترک همه ادیان توحیدی است، اسلام، مسیحیت، یهودیت، حتی آیین زرتشت و غیر و ذلک. می‌بینید که خداوند بسیار اعلا و فراتر از جهان مخلوق است، بی‌نهایت عظیم و بی‌نهایت رفعت گرفته از جهان مخلوق. تعابیر قرآنی بسیار گویا و رسا هستند، الا اینکه ما کمتر در باب اونها مداقه میکنیم. ما در قرآن کریم واژه احد رو به خداوند نسبت میدیم، در نمازهای یومیه‌مون هم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، اما کمتر توجه میکنیم احد یعنی چی. وقتی که شما میگویید خداوند احد هست، به یک معنا پنداری خداوند نمیخواد که خیلی شناخته بشه، یعنی حالت اشتراک و شریک کردنی برای خودش قائل نیست، واحد هست و دوست داره که در اون سکلوژن و در اون آیسولیشن خودش زندگی کنه. He doesn't want to share himself beyond a certain point. که از معانی احد همین هست. در عظمت، علم، خلاقیت و قدرت به تصریح قرآن کریم مانندی نداره. عبارت زیبای دیگه‌ای هم در قرآن داریم در توصیف خداوند، الله الصمد، خداوند صمد است، نه به معنای بی‌نیاز بلکه مطلق. بی‌نیازی یکی از وجوه برجسته مطلق بودن هست. خداوند مطلق هست، هیز ابسولوت. و حالا سخن اینجاست که چنین موجودی که صمد هست، احد هست، بی‌نهایت رفعت گرفته از زمین و زمان هست، این چنین موجودی اساساً سید فاهمه و ادراک انسان نمیشه. یعنی همواره خداوند در آن سوی ادراک انسان قرار میگیره و با هیچ دستگاه واژگان و کلامی نمیتوان اون صمد یا مطلق رو توصیف کرد. لذا خداوند همچون آهویی هست که از ادراک شدن و توصیف شدن گریزان هست. لذا با این وصف هیچ دستگاه مفهومی و کلامی نمیتواند نظری و تئوری کامل و شاملی در باب خداوند ارائه کنه. گفتن این مطلب ساده هست، هضمش بسیار ثقیل هست. اگر کسی این سخن بنده رو جدی بگیره، معناش این هست که هیچ کتابی، هیچ دکترینی، هیچ تئوری در جهان مخلوق وجود نداره که محیط بر خداوند باشه، من جمله این کتاب. این قسمت کانتروورشیالش در همین جاست. این با ظاهر باورهای دینی ما مسلمان ها ناسازگار هست، این سخن الان بنده، ولی حقیقت هم در این حال هست. بعدا متوجه خواهید شد چرا این صحبت رو میکنم. بنا به تعریف خداوند سیر فاهمه انسان ها نمیشه. You can never develop a doctrine about God. اشتباهی که مسیحی ها کردند بعد از مصلوب شدن مسیح علیه السلام بر زعم خودشون همین بود که یک دستگاه بسیار پیچیده خداشناسی درست کردند و تئوری های مانند ترینیتی، تجسد یافتن خداوند در مسیح یا اونچه که اینکارنیشن اسمشو میگن، و بعدن تصورشون این بود که این دکترین ها و این تئوری ها محیط و شامل بر خداوند هست. یعنی اونچه که تحت عنوان تثلیث گفته میشه حمله بر واقع کردند. این که خداوند در هیبت مسیح علیه السلام تجسد پیدا کرده که حرف چندان باطلی هم نیست، میشه به یک قرائت توحیدی هم حتی ازش داشت، به شرطی که حمله بر واقع نکنید. یعنی شما اینها رو فقط به تعبیر فرنگی ها اپراکسیمیشن غلط نادش کنید، not facts, statements of fact. به هر حال ما مسلمان ها البته کمابیش از این آسیب در امان بودیم، شاید یک مقداری به خاطر بیانات شفاف و صریح در قرآن کریم بود که از این گونه نظریه پردازی ها در مورد خداوند اجتناب کنیم. قرآن کریم می فرماید لیس کمثله شیء، خداوند مثل هیچ چیزی نیست. یعنی چی خداوند مثل هیچ چیزی نیست؟ یعنی there is nothing in the world that resembles him. There is nothing you can imagine that basically is identical to God. معنای کمثلهی شیء یعنی همین. خیلی عبارت زیبا، دقیق و شفاف هست. خداوند مثل هیچ چیزی نیست در جهان مخلوق، همواره برتر و متعالی تر از اون هست. من فکر میکنم عبارات صریحی مثل همین آیه مبارکه در قرآن کریم چشم متکلمین و عرفای مسلمان رو باز کرد که از خیال نظریه پردازی های جامع و شامل در مورد خداوند اجتناب کنند. به هر حال اجمالا در قرآن کریم بر جلال و جبروت و قدرت لایزال خداوند انگوش گذاشته میشه. عباراتی مثل کن فیکون، تصور بکنیم خداوند کن فیکون هست، یعنی چی؟ یعنی هرگاه که اراده به چیزی کرد ارادش عین تحقق اون هم هست. یعنی خداوند هیچ وقت نیاز به تمهید مقدمات برای عملی کردن پروژه ها و نقشه هاش نداره. ما آدمی ها اینطوری نیستیم، وقتی که میخوایم یک طرحی، برنامه‌ای، نقشه‌ای برای کاری بریزیم خیلی باید مقدمات فراهم کنیم. این که در ذهن من یک تصویری از منزل یک خانه ایدئال وجود داره، این که من دوست دارم چنین خانه ای داشته باشم، این که حتی من اراده میخوام بکنم که چنین خانه ای بسازم، فاهمه من، خواست من، اراده من با تحققش یکی نیست. اما در مورد خداوند برعکسش صادقه، کن فیکون، یعنی به لحاظ اراده کردن عین تحققش هم هست. حالا شما تصور کنید این عبارات در قرآن همش به این معناست که خداوند همواره اعلاست از ما و از مخلوقات. ما در نمازهای یومیه هم همین مسائل رو به خودمون تذکر میدیم. وقتی که به رکوع میریم میگوییم سبحان ربی الاعلا و به حمده، به خاک میفتیم، به خودمون گوشت زد میکنیم سبحان ربی العظیم و به حمده، همه اینها تصویرگر اون چهره ای از خداوند هست که بسیار رفعت گرفته از زمین و ما هست، و در این حال انسان در مقابل چنین خدایی لاجرم و به ناچار باید احساس کوچکی بکنه. این احساس عجز و کوچکی در مقابل خداوند، خداوند در چنون جایگاه و موضع بلندی قرار گرفته که از بنده کوچک و خرد خودش بی نهایت فاصله میگیره. با توجه به این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، دو تا سوال عمده در خداشناسی وجود داره. سوال اول این هست: کدام عبودیتی شایسته چنان ربوبیتی است؟ یعنی خداوند با این اوصافی که الان ذکرش رفت، با اون ربوبیتش، چه عبودیتی شایسته اوست. انسان که عبد خداوند هست، در برابر چنان خدایی چه حال احوالی باید داشته باشه؟ این سوال اول هست. اما سوال دوم، آیا خدایی چنون رفعت گرفته و عظیم و دور از دست رفت، فقط به بندگانش القاء عجز، ناتوانی و ترس میکنه، یا چنان خدایی رو میتوان دوست هم داشت؟ آیا چنین خدایی اساساً دوست داشتنی و محبت ورزیدنی هم هست؟ آیا امکان برقراری یک رابطه نزدیک و صمیمی و عاطفی و محبت آمیز بین انسان و این خدایی رفعت گرفته از جهان اصلا متصور هست؟ به عبارت دیگه، چه نسبتی بین اون بی نهایت عظیم و این بی نهایت کوچک میتونه وجود داشته باشه؟ سخن امروز من برای پاسخگویی به این دو سوال و اینکه اساساً نسبتی که بین عبد و خداوند میتواند وجود داشته باشد، آنگونه که عارفان مسلمان گفتند. اینا همش مقدمه بود برای اینکه شما آماده بشید، توجه داشته باشید به اصل مطلب. اولین نسبتی که بین انسان و خداوند متصور و ممکن هست، نسبت مبتنی بر خوف هست. در معارف دینی ما علل عموم از چهره خوفاور خداوند سخن زیاد رفته و کسانی که به تازگی به وادی دینداری قدم می‌گذارند، اوصاف جلال و جبروت خداوند رو در اسلام بسیار برجسته می‌یابند. خداوند رو به گونه‌ای تصویر شده می‌بینند که در مقابل او حقیقتاً جز عجز و کوچکی و ناتوانی و خوف و ترس از انسان هیچ چاره‌ای برخواسته نیست. همه ما کمابیش با این پارادایم دینی بزرگ شدیم. من مبالغه نمی کنم، فکر می کنم همه شما همین حالت رو از روز اول در دینداریتونم داشته بودید. این دینداری غالب بین مسلمان ها هست. البته حقیقت امر این هست که در قرآن کریم و سخن آموزگاران دینی ما از خوف و خشیت در مقابل خداوند سخن به کار رفته. در آیات 40 و 41 از سوره نازعات میخوانیم: و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسانی که از مقام خداوند بترسند و نفس خود را از هوا باز دارند، جنت مأوای آنان خواهد بود. پنداری که خداوند رفتن به بهشت رو گره میزنه با خوف از خودش، یعنی فقط کسانی که از خداوند خوف دارند، خشیت از خداوند در دل دارند، به بهشت خواهند رفت. این هم چون که تصریح قرآن کریم هست، طبیعتاً بلا موضوع هست و ما مسلمان ها چاره‌ای هم غیر از پذیرشش نداریم، الا اینکه بعد گونه این آیات رو درک میکنیم. اول، خداوند موجود ترسناکی به یک معنا نیست. اینجا میفرماید که نمیگه اونهایی که از خداوند میترسند، میفرماید چی؟ اونهایی که از مقام خداوند میترسند. And there is a big difference. ترسیدن از یک فرد و ترسیدن از مقامی که اون فرد داره. اما این واژه خوف رو در فارسی علل عموم ما به ترس تعبیر میکنیم. چاره‌ای هم ما غیر از این نداریم. واقعا واژه دیگه هم ما سراغ نداریم که مترادف با خوف بگیریم. علل عموم در قرآن کریم به ترجمه های فارسیش که نگاه میکنید، زیرش مینویسن، زیر خوف مینویسن ترس. در ترجمه های انگلیسی هم مینویسن چی؟ Fear of God. اما در عربی خوف یک لغت دیگه هم در کنارش هست که اون هم در فارسی ترس ترجمه می کنن و اون لغت جبن هست. خوف و جبر دو تا واژه با هم متضاد هستند، اما در فارسی هر دو رو ما ترس ترجمه میکنیم. اجازه بدید چند دقیقه در باب این سخن بگم که مفهوم بشه بهتر. ببینید، جبن یعنی ترسویی، یه حالت روانی هست، a psychological state، یک حالت روانی آمیخته با جهل، ignorance. آدمی که جبون هست میترسه، اما ترسش مبتنی بر جهل و ناآگاهی استواره. خوف اون هم یک حالت روانی است، اما حالتی روانی آمیخته با علم و آگاهی. جبن متکاش جهل، خوف متکاش آگاهی هست. از اینجاست که عرض میکنم این خوف و جبن با هم یکی نیستن، با هم خیلی تفاوت دارن، اما در فارسی ما فارسی زبان ها هر دو رو ترس ترجمه میکنیم. جبن یا ترسو بودن معلول نشناختن و فقدان آگاهی از یک موضوع هست. اما برعکسش، وقتی که ما با یک امر بزرگ و خطیر مواجه میشیم و عمیقا نسبت به اون عظمت اون چیز آگاهی پیدا میکنیم، یا اینکه با از یک خطر بزرگی آگاه میشیم و از عظمت آن موضوع یا بزرگی آن خطر خائف میشیم، ما اینجا دیگه ما جبون نیستیم، چون پایه این حالت روانی بر چی استواره؟ آگاهی یافتن نسبت به عظمت اون چیز هست، نه جاهل بودن نسبت به عظمتش. ما تر تجربه های متعارف روزمره خودمون هم به اموری بر میخوریم مثل یک کوهسار عظیم چون هیمالیا، یک آبشار رفیعی مثل نیاگارا، به دریا میریم با یک طوفان سهمگین دورم مواجه میشیم، زلزله و سیلاب رو میبینیم. در مواجهه با این امور مهابت و صلابت اونها تمام وجود ما رو در بر میگیره، they engulf our existence. ما در مواجهه با چنین اموری یک نوع ترس بهمون دست میده، اما این ترس فقط به خاطر این نیست که مرگ در پیش در جلو چشمان ما تصویر میشه، بلکه عظیم بودن این امور و حوادث ما رو به حقیر بودن خودمون واقف میکنه. نکته بسیار کلیدی و حساسی هست. یعنی شما ممکنه در مقابل آبشار نیاگارا تون ساید بافالوش هم وایساده باشید، اصلا زیر آب نیستید که احساس خطر بکنید، اما عظمت این آبشار همه وجود شما رو در بر میگیره، چرا که شما رو به حقارت و کوچکی خودتون در مقابل این آبشار واقف میکنه. یعنی به ناگهان یک awareness و consciousnessی به شما دست میده. به هر حال سخن اینجاست که وقتی که شما با این امور مواجه میشید، احساس کوچکی و بیپناهی میکنید و این کوچکی و بیپناهی باعث میشه که به حد و منزلت و موقعیت حقیقی خودتون آگاهتر و واقفتر بشید. Now you truly appreciate your position. قبلا نسبت به منزلت حقیقی خودتون در این جهان جاهل بودید، غافل بودید، اما الان you can put things into perspective، به قول معروف. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، هر عظمتی در بیرون القا کننده یک حقارتی است در درون ما. این یک قاعده کلی هست. انسانی که از اون موجود عظیم بیرونی به نام خداوند، از اون موجود جلیل و با جبروت خوف نداره، از کوچکی و خرد بودن خودش غافل هست و جاهل. این به خاطر جهل و جهالتش هست که خوف نداره، نه به خاطر علم و آگاهیش هست. حقیقتاً اگر انسان با چنین موجود پر جلال جبروتی مواجهه وجودی پیدا کنه، امکان نداره که خوفناک به اون معنای اصیل قرآنیش نباشه. ترسی که معلول درک عظمت و جلالت موجود بیرونی هست، برخواسته از آگاهی عمیق انسان و رها شدن او از جهل هست. اما هر ترسی جبن نیست. ترس وقتی که از سر علم و آگاهی و شعور باشه قطعا پسندیده هست. جبن هست که مذموم و ناپسند هست، اون هم به خاطر این هست که بر ناآگاهی و جهل استوار هست. خوف از خداوند ناشی از آگاهی عمیق انسان عارف است در مواجهش با وجودی به قامت عظیم و رفعت گرفته از جهان که در انسان حقیقتاً الغای عجز میکنه، چون که آدمی هیچگاه بر خداوند غالب و فائق نمیتونه بیاد و همین که نمیتواند در مقابل خداوند فائق بشه و غلبه کنه، کوچکی و حقارت انسان رو به خودش یادآوری میکنه. در همه ادیان بلا استثناء ذکر دو چیز فریضه هست. اولیشو خدمتتون گفتم، ذکر خداوند هست. دومی حد میزنین چی باشه؟ ذکر الموت. یه ذکر الله داریم، یکی هم ذکر الموت. در همه ادیان این دوتا ذکر وجود داره. حالا اون ذکر الموت رو در یه معنی فلسفی ترش ما معاد ارزیابی میکنیم. حالا سخن اینجاست، چه نسبتی بین ذکر الله و ذکر الموت وجود داره؟ پاسخش بسیار گویاست. انسان نه بر خداوند میتونه غلبه کنه نه بر مرگ. شما به هر کجایی که برید هیچگاه از چنگ مرگ در امان نخواهی بود. گفته قرآن کریم حتی فی بروج مشیده، گفتنش ساده است، هضمش حقیقتا دشوار. چون که انسان نه بر خداوند میتونه غلبه کنه و نه بر مرگ، یاداوری این دو یاداوری عجز و ناتوانی ذاتی انسان هست. انسان عارفی که حقیقتا مقام و موقعیت خودش رو در این جهان بی‌نهایت درک کرده، این چنین انسانی جز تسلیم در مقابل خداوند از او هیچ کاری ساخته نیست. به همین خاطرم هست که دین مبارک ما با نام اسلام از او یاد میشه. این اسلام به معنای تسلیمی برخواسته از آگاهی عمیق وجودی است، یعنی که انسان با تک تک سلول‌های بدنش تسلیم بشه. گفتن لا اله الا الله با زبان شروع کار هست، لا اله الا الله گفتن با تک تک سلول‌های بدن اون البته چیز دیگه‌ای هست و اون حقیقتی است که خداوند مراد داشته. ببینید، ما یه نماز ظاهر داریم، یه نماز باطن. ما از نماز ظاهر شروع می‌کنیم به امید این که نماز باطن هم بگذاریم. امید به این داریم که وقتی به طور سمبولیک هر نوبت در روز به طرف کعبه می ایستیم، روزی توفیق این رو پیدا کنیم که در زندگی رو به قبله زندگی کنیم. ولی علل عموم انسان‌ها فقط در موقع نمازهای پنجگانه برای 10-20 دقیقه فقط رو به قبله می ایستن. اون 23 ساعت اندیدیگه‌ای رو غالبا پشت قبله زندگی می کنند. پس بنابراین می بینید که در اینجا ناگهان سخن از تجارب وجودی است، یعنی انسان با وجودش این مقولات رو تجربه کنه. به هر حال حقیقتا انسانی که مقام و منزلت خودش رو در این هستی فراخ و بی انتها درک بکنه، غیر از تسلیم در مقابل خداوند از خودش چاره ای نمی بینه. چه زیبا گفت مولوی، جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نری خونخاره ای. خودش رو توصیف میکنه به مثال یک آهویی که در چنگال یک شیر خونخاره ای گرفتار آمده. میگه من هم حقیقتا در مقابل خداوند یک چنین حال و روزی دارم. حقیقتا در چنین حالتی از هستی آهو چه چیزی باقی میمانه؟ انسان هنگامی که با اون لایتناهی مواجه میشه، کوه هستیش به تزلزل میفته، همان گونه که موسی علیه السلام در میقات تجربه کرد. ببینید، اونچه که مراد ادیان بوده این که تجارب امثال موسی علیه السلام رو تک تک دیندارها در زندگیشون تکرار کنند، نه اینکه فقط یاداوری تجارب اون انبیاء بزرگ باشه و خودمون بی بهره و بی نصیب از اون تجارب. در سوره اعراف آیه 143 آمده است: ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. موسی به وعدگاه آمد و خداوند با وی سخن گفت. از این به بعدش خیلی دیگه جالب میشه. قال رب ارنی انظر الیک. موسی گفت خدایا خود را به من آشکار بنما تا تو را مشاهده کنم. و فقط کفایت نمی کنی که من چیزی از تو بدانم، میخوام ببینمت. قال لن ترنی ولکن انظر الالجبل جبل ترنی. خداوند فرمود هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به کوه بنگر، اگر بر جای خود برقرار باقی بماند مرا خواهی دید. این خداوند به موسی علیه السلام چی میگه؟ میگه تو به کوه نگاه کن، یک لحظه دیگه ببین از کوه چیزی باقی میمونه. موسی همین کارو میکنه. خوب این عبارت بعدی توجه کنید در قرآن کریم: فلما تجلا ربه لجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. همین که پروردگارش بران کوه تجلی کرد، آن را متلاشی و خود ساخت و موسا مدهوش به زمین افتاد. عبارت به زمین افتاد، عبارت تجلا تو فارسی میگیم چی؟ تجلی کردن. وقتی که خداوند بر جهان تجلی میکنه، حقیقتاً از وجود اون چیزی که محل تجلی خداوند بوده هیچ چیزی باقی نمیمونه. حالا یک لحظه شما تصور کنید، یک لحظه خداوند با این وصف بر دل شما تجلی کنه، از وجود شما دیگه چیزی باقی میمونه؟ همون حرفی بود که مولوی زد چند دقیقه پیش. خداوند با چنین محبت و صلابتی بر انسان و بر جهان تجلی میکنه، کوه هست انسان در برابر تجلی خداوند به لرزه میفته، و خوف این مواجهه و اون تجلی وجود انسان رو در بر میگیره. این خوف ناشی از شناخت خداوند هست و ناشی از شناخت خود انسان. یعنی اینجا هم خداشناسی وجود داره، هم خودشناسی. انسان هم خداوند رو میشناسه، هم حقیقتاً خودش رو بهتر میشناسه. لذا انسان وقتی که خودش رو در نسبت با خداوند بیشتر بشناسد، خوف و خشیت او هم بیشتر خواهد شد. این آیه قرآن کریم رو یادداشت کنید، امشب در قرآن کریم تلاوتش کنید، خوب بهش فکر کنید. سوره فاطر آیه 28 چقدر زیبا میفرماید. علل عموم اینو قبل از اینکه آیه رو تلاوت کنم، به خصوص قبلنها الحمدلله امروز آدم بچه ها و آدم های روشن فکر رو تحصیل کرده هم خیلی به دین اقبال میکنن، ولی همیشه در ایران ما اینطوری نبود. من یادمه در اون دوره که در ایران بودیم، دوره نوجوانی و دوره کودکی من بود، واقعا کمتر میدید آدم های دانشگاه رفته خیلی باسواد و اینها به دین اقبالی بکنند. و به تبعیت از زیگموند فروید و غیره، هر کسی را که خداپرست بود میگفتن این خداپرستی او زاده جهل و ناآگاهی اون هست. درست؟ حالا با توجه به این مقدمه که گفتم، به این آیه قرآن کریم خوب توجه کنید که برخلافش رو میگه: انما یخشی الله من عباده العلماء. همانا که از میان بندگان خداوند تنها اهل علم و دانشوران خشیت خداوند رو دارند. روز برعکس اونها ها میگه اون کسانی که خدا پرست هستند، عالم هم هستند. انسان جاهل هیچ وقت خداپرستی راستین نداره. از میان بنده نما یخشی الله من عباد هل علما، علما اهل معرفت و دانش هستند، خشیت و ترس از خداوند در دلشان وجود داره. اما این خشیت و خوفی است مسبوق به علم و آگاهی، متکی است به یک معرفت عمیق وجودی ناشی از خودشناسی است. درک میکنید حالا چرا گفته میشه اگر میخواهید خداوند رو بشناسید خودتون رو بشناسید؟ یعنی همواره در الهیات اسلامی یک ربط وسیق وجود داره بین خداشناسی و انسانشناسی، پنداری که هر دو دروی یک سکه هستند. بلکه خداشناسی در نهایت باید در خدمت چی باشه؟ خودشناسی ما باشه. و اگر خداشناسی از ما در خودشناسی دستگیری نکنه، ما پنداری که ره به ترکستان داشتیم از اون وقت الان. به هر حال در جهان اسلام بزرگانی همچون ابو حامد محمد غزالی این تصویر خوفناک از خداوند تأکید کردند که ناشی بوده از مواجهه شخصی و فردی اونها با خداوند. کسی مثل غزالی خداوند رو در این شکل مهیب و خوفناکش تجربه کرده بوده. در این تجربه وجودی غزالی احساس خوف غالب بوده. کسانی چون غزالی زاهدان با ترسی بوده اند که در همه عمر با خوف از خداوند و نگرانی از سوء عاقبت زندگی کردند. فوج فرفاد سوره های جزء 30 قرآن رو مطالعه کنید. سوره های خیلی کوتاهی هم هستن، نه؟ سوره های مثل سوره قمر، سوره نازعات، سوره قیامت. و یک لحظه تصور کنید که این حرف ها رو جبرئیل فقط بر گوش مبارک پیامبر اکرم نگفته. و یک لحظه چشمتون رو برهم بذارید که حقیقتاً پیامبر اکرم این آیات رو با وجودش لمس می کرده. بعد می تونید درک بکنید که چرا وقتی که آیات بر پیامبر نازل می شد به لرزه می افتاد. در تاریخ می نویسن دیگه، می نویسن تمام موهای او سفید شد. قصه نیست این ها. یعنی حقیقتاً وقتی که سوره نازعات بر اون وجود مبارکش نازل می شد، فقط اینطور نبود که جبرئیل بگه ما اینو گفتیم تو هم به دیگران بگو. So what's the point here؟ پیامبر تجربه می کرد با وجودش تمام این آیات قرآن کریم رو. و اگر خوب دقت کنید اولین تجربه پیامبر با خداوند همین تجربه خوفناک بود. هم اکثر آیاتی که در ابتدای کار بر پیامبر اکرم نازل شدن همشون آیاتی هستند که این احساس عجز و زبونی رو در انسان برجسته می کنن. به هر حال برای کسانی همچون غزالی خداوند به صورت خوفناک تجلی کرده و همین وصف خوفناک خداوند در الهیات اونها بسیار برجسته بوده. اما وسط اما حالا ما تا اینجا رو گفتیم، از این به بعدش هم بگیم این تصویر خوفناک از خداوند و این گونه نسبت با خداوند کامل نیست. خوف از خداوند ممدوح هست، اما خوف تمام نسبت ممکن بین انسان و خداوند نیست. در قرآن کریم آمده است سوره یاسین آیه 11: انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. خوب به این آیه توجه بفرمایید. تنها کسی را، خطاب به پیامبره، تنها کسی را میتوانی هشدار دهی که پیرو قرآن کریم باشد و از خدای رحمان در نهان خشیت داشته باشد. چنین کسی را به آمرزش و پاداشی بزرگوارانه بشارت ده. عبارت خشی الرحمن و بالغیب از تعابیر بسیار لطیف و عمیق در قرآن کریم هست. خشی الرحمن و بالغیب حکایت از موجودی میکنه به نام خداوند که هم باید از او خشیت داشت و ترسید و هم در عین حال او رو موجودی ستایش انگیز دوست داشتنی یا رحمان دید. نه، هر دو با هم. گاهی توجه کردید؟ خشی الرحمن و بالغیب. آیه میفرماید پیام پیامبران و آموزش انبیا در کسانی کارگر میفته که از این خدای مهربان میترسند. ترس در همون معنای عارفانه‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم. بندگان متقی خداوند خائف هستند اما جبون و زبون نیستند. در قرآن کریم فراوان آمده که خود از خداوند خوفناک نباید ترسید. از خداوند خوفناک نباید ترسید و این حقیقتا از پارادوکس های عجیب هست، چون وقتی که ما میگیم یعنی باید از او هم طبیعتا بترسیم دیگه، نه؟ حالا خداوند در قرآن کریم برعکس آموزش میده که از این خدای خوفناک نترسید، از او وحشت نداشته باشید. در سوره نمل داستان حضرت موسی علیه السلام و نزدیک شدنش به درختی که آتش گرفته بود آمده است. داستان از این قراره که حضرت موسی در وادی طور بود، ناگهان دید که یک درختی آتش گرفته، از باب کنجکاوی به اون درخت نزدیک شد. ناگهان از درخت ندایی شنید، یعنی این درخت شروع کرد با موسی علیه السلام سخن گفتن، یا موسی انهو ان الله العزیز الحکیم، ای موسی همانا منم خدای دانای مقتدر. موسی علیه السلام ابتداعا تشکیک میکنه، تصورش اینه که خیالاتی شده، وهم او رو برش داشته، آخه مگه درخت هم با انسان حرف میزنه؟ و ابتداعا ایگنور میکنه این ندایی که از درخت آمده، اما درخت ولکن معامله نیست، دوباره شروع میکنه به حرف زدن. این بار برای اینکه اتنشن موسی رو جلب کنه خطاب میاد که موسی چی در دست داری؟ میگه عصا. این عصا تو بنداز به روی زمین. با حالا موسی شاید اگر ما میبودیم به دور و برش نگاه میکرد که کسی نگاهش نکنه که عصا رو بندازیم با کی داری تا آخر حرف میزنی. عصا رو میندازه به زمین، به ناگهان اون عصا شروع میکنه به جنبش و حرکت، به مار یا اژدهایی تبدیل میشه. از رؤیت این صحنه موسی علیه السلام به وحشت میفته و رو به فرار میذاره. همین که عزم فرار از اون صحنه رو میکنه، دوباره درخت به او خطاب میکنه. این خطاب چقدر زیباست. یا موسی لا تخف، یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ای موسی نترس، پیامبران در محضر من دچار ترس نمی شوند. شما پارادوکس این داستان میتونید متوجه بشین چی هست؟ خداوند با موسی داره بازی میکنه به یک معنا. ابتداعا به اون میگه عصاتو بنداز روی زمین و از اون عصا ماری میسازه که موسی بترسه. As soon as he is focused, as soon as he pays attention, God says, "Fear no more. The whole point was to grab your attention. Now that you have my attention, there is nothing to fear about." این بازیه که خداوند با انسانهاش میکنه. اون کسانی که متوجه نیستند، فوکس ندارند، خداوند اونها رو میترسونه. به مجرد این که اتنشن پیدا کردن، خوف اونها رو زائل میکنه. عارف جلیل القدر ما مولوی چه زیبا این آیات رو درک کرده بود. لا تخف دان چو خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. میگوید که وقتی خوف آمد ندای لا تخف به دنبالش خواهد آمد. امکان نداره در جای خداوند بگه بترسید و وقتی ترسیدید پشتش لا تخف به شما نگه. خداوند اون کسی رو که جاهل هست و از جلالت و عظمت ربوبی نمی ترسه می ترسونه، و اون کسی رو که معرفت یافته و از جلال و جبروت خداوند به ترس افتاده می گوید نترس. این تجربه پارادوکسیکال عجیب رو در داستان پیامبران ابراهیمی فراوان می بینید. عارفان مسلمان هم از همین گونه تجارب فردی وجودی خودشون خبر دادند و واقعا هم هیچ موجودی جز خداوند با انسان این گونه بازی نمی کنه. از یک سو با محابت و صلابت بر انسان تجلی می کنه و چندان حقیرش می کنه که چیزی از او باقی نمی مانه. اما از سوی دیگر دست همین انسان به وحشت افتاده رو به محبت و نوازشگری میگیره، در کنار خودش مینشونه و به او امنیت و آرامش میبخشه و خوف او رو زائل میکنه. قاهران و برادران، مگه لغت ایمان چیزی غیر از این هست؟ وقتی که شما ایمان آوردید یعنی به وادی امن وارد شدید و وقتی که به امنیت رسیدید آرامش دارید. اونجا توی که ترسی نیست، ناآرامی و وحشت مال جایی هست که خدا نیست، از اونجا باید ترسید. و به مجرد این که شما مکان خودتون رو در کنار خداوند یافتید، حقیقتاً خوف شما زائل خواهد شد. حافظ در یکی از غزل‌های بسیار لطیف خودش از یک معشوقی خبر میده که از یک طرف پیام وحشت میده، خشمالود این معشوق به نظر میرسه، اما از طرف دیگه با او یک لطف نهانی هم داره. گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود. میگوید که از یک سوی مانند آهوی در چنگال شیر خودم رو در چنگال خداوند حقیر میافتم و میدیدم که این معشوق در هر لحظه که اراده کنه میتواند خون من رو بریزه، اما از سوی دیگر به من علامت میداد که دل قوی دار، ایمن و آسوده باش و از قدرت و عظمت من هراسناک نباش. تجربه عارفانه مولوی هم همین گونه بوده. او هم در برابر عظمت جلال و جبروت خداوند احساس هیچی و پوچی و نیستی می کرده و واقعا خودش رو همچون پرکاهی دستخوش طوفان عظمت خداوند می دیده. به این ابیات خوب توجه کنید. شاید این ابیات رو اگر فارغ از این مقدمه برای شما من می خوندم به زیبایی و اهمیتش توجه نمی کردید. اینها تجربه وجودی مولوی است، حرفای عارفانه است که در قالب شعر بیان شده، یعنی او داره تجارب وجودی خودش رو با ما در میون میگذاره. خوب به این عبارات توجه کنید. دفتر ششم هست، ابیات 903 به بعد. میگوید برگ کاه هم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رست خیزی وانگهی عزم کار. میگوید تصور بکنید که شما یک پر کاهی هستید، یک طوفانی هم در گرفته، از وجود اون کاه چه چیزی باقی میمونه؟ در روز رستاخیز که موعد عمل کردن نیست، اونجا موضع حسابرسی به اعمال هست. گربه در انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. او همی گرداندم بر گرد سر، نه به زیر آرام دارم نه ز بر. عاشقان در سیلاب تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهادند. تصویر بسیار زیبایی رو میگه از یک گربه. تصور بکنید شما یه گربه‌ای هستین که شما رو توی کیسه ای انداختن و دارن این کیسه رو دور سر خودشون هم تاب میدن. گربه مرتبا هی میفته بالا و پایین، هیچ راهی هم برای خروج از این معضل خودش مطلقاً نداره، در هیچ لحظه ای آرام و قرار هم نداره. مولوی میگوید عاشقان حق این گونه هستند، مثل یک تکه سنگ که در چند بره سیلابی گرفتار آمده باشند، مرتب در حال بالا و پایین هستند، اما در این حال عشاق دل خودشون رو به قضا و اراده و حکم عشق دادند و یقین دارند که عشق غیر از خیر برای اونها نمیخواهد. متوجه شدید توکل یعنی چی؟ معنای عمیق توکل در الهیات اسلامی یعنی همین که حقیقتاً شما خودتون رو تکه سنگی بیابید در یک رودخانه بسیار عظیمی، ببینید که مثل تکه سنگی هی مرتب به چپ و راست رودخانه زده میشید، اما یقین داشته باشید که از این رودخانه به سلامت جان خواهید برد. توکل یعنی همین. در جای دیگه باز مولوی آموزش میده: ای رفیقان راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. همون چیزی که امیرالمومنین فرمود در دعای زیبای کمیل: لا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ گریزی از حکومت اون معبود بزرگ نیست. ای رفیقان راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کوچاره ای، در کف شیر نری خونخاره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روحها را می کند بی خود و خواب. که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. خداوند رو به آفتابی تعبیر می کنه که خواب و خوراک نداره، و هرگاه این آفتاب بر وجود بندگان هم تجلی کرد، اونها هم از خواب و خوراک خواهند افتاد. این دقیقا نوع تجربه ایست که خوفناک هست و عارفان مسلمان از او خبر دادن. اما یک نسبت دیگه هم بین انسان و خداوند ممکن هست، و اون هم نسبتی است مبتنی بر محبت و عشق. من در این ابیات آخری در از مثنوی عمدن انتخاب کرده بودم که لفظ عشق هم در اون باشه. خشی الرحمن و بالغیب رو هم خاطرتون هست. خوف همونطور که گفتیم تنها نسبت بین انسان و خداوند نیست. در همون دوران اولیه اسلامی عارفان مسلمان به نیکی دریافته بودند که رحمت و رحیمیت خداوند یک مدلول روشن داره، و اون این که بین انسان و خداوند نسبت و رابطه دیگه هم وجود داره به نام محبت، و اگر محبتی در کار نبود رحمت و رحیمیت موضوعیتی نداشت. حالا برای اون کسانی که تشکیک میکنن که اصلا این عشق در قرآن کریم بوده، چون غالبا هم اینطوری هستن مردم، فکر میکنن اینها رو ما از مسیحی ها آریت گرفتیم یا از آیین بودا. حالا من عمدن این بحث رو امشب طرح کردم که ببینید اینها متکیست به قرآن کریم، الا اینکه ما به خاطر اون دین فقه محوری که داریم کمتر به این آیات قرآن کریم توجه میکنیم. بدون هیچ تردیدی قرآن کریم بر وجود عنصر حب بین انسان و خداوند تأکید میکنه. سوره مائده آیه 54 میفرماید، داستانش طولانیه، این دوتا عبارت آخریش رو میگم: یحبهم و یحبونه، خداوند آنها را دوست دارد و آنها هم خداوند رو دوست دارند. این آیات رو هم تمامش رو امشب بخوانید و در موردش تفکر کنید. سخن اینجا از انسان‌هایی است که شرف حضور در سلک مؤمنین رو پیدا کردند. خداوند می‌فرماید این مؤمنین کسانی هستند که حب بین اونها و خداوند وجود داره. حب مفهومی است عربی که در قرآن کریم و متون دینی ما مورد استفاده قرار گرفته. تعبیری که عارفان مسلمان ایرانی پارسیگوی ما از حب داشتند واژه عشق هست. درست؟ حب لفظ عربی هست، مترادفش در نزد عارفان مسلمان واژه عشق بوده. این دست عارفان مفهوم حب رو بسیار فربه و پرمعنی کردند. این عارفان اهمیت عشق رو در سلوک معنوی و عروج روحانی متذکر شدند و سهم عشق رو در تقرب به خداوند ادا کردند. استدعا میکنم با حوصله به بقیه عرایض من امشب توجه کنید که ریشه بسیاری از نابسامانی ها در دینداری ما مسلمان ها رو در این صحبت خواهید دید. اینکه دینداری و دینورزی ما برای غیر دیندارها دل آزار هست از چه چیز نشأت میگیره. ببینید، عرفای مسلمان سعی کردند که هم عشق رو تبیین کنند و هم اهمیتش رو در دینورزی و سلوک معنوی تذکر بدن و آموزش بدن. فقیهان و متکلمان ما اون دستشون که با عرفان چندان میانه خوشی نداشتن، حب خداوند رو میپذیرند. چرا که تصریح قرآن کریم هست، یحبهم و یحبونه. اما اونها محبت رو تنها به صورت عبادت، اطاعت قبول دارن و عبادت خداوند. درک میکنین چه عرض میکنم؟ چون حب در قرآن کریم تصریح شده، نفیش نمیتونن بکنن. اما وقتی که میخوان تبیینش بکنن، به قول عبدالرحمن جامی که میگفت صدق محبت عمل کردن به طاعت محبوب است. یعنی محبت یعنی این که اگر که شما محبوب رو دوست میدارید، به دستورات او عمل میکنید. پس بنابراین برای اونها محب خداوند از دستورات خداوند اطاعت و تبعیت میکنه و این تبعیت عین محبت اونهاست نسبت به خداوند. یعنی تبیین اونها از مقوله محبت در همین مقدار کم بیشتر نبوده. اما و صد اما، عارفانی چون مولوی، شمس تبریزی، بایزید بسطامی، حلاج، عطار، شیخ اشراق، سهروردی، اینهایی که چهره های برجسته در عرفان عاشقانه اسلام بودن، البته تبعیت از احکام شریعت رو و عمل به احکام دینی رو قبول داشتن، به همه احکام دینی عمل می کردن، اما دامنه حب و عشق رو بسی فراختر از طاعات به احکام طاعات و عبادات می دانستن. یعنی علارغم پذیرفتن طاعات و عبادات دینی، حب رو فراختر می گرفتن. برای اونها خداوند پر محابت و پر صلابت دوست داشتنی هم هست. خداوند با جبروت و جلیل جمیل و زیبا هم هست، همان گونه که پیامبر فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال. خداوند زیباست و زیبایی رو دوست می‌داره. غزالی ها چشمشون فقط بر اوصاف جلال و جبروت خدا بود، اما اوصاف جمیل خداوند رو دیگه بهش توجه چندانی نداشتن. حالا مولوی ها آمدن که سر ما رو برگردونن که به اوصاف جمیل خداوند هم نظری بیندازیم، با دو چشم خداوند رو ببینیم، هم خداوند با جلال و جبروت و پرمحابت رو ببینیم، هم زیبایی و وصف دوست داشتنی بودن خداوند رو. همین زیبایی خداوند هست، همین رحمت و رحیمیت اوست که خداوند رو دوست داشتنی میکنه. انسان در شوق تقرب و وصل به او به خاطر زیبا بودن خداوند هست که خطرها رو به جان میخره، ریسک پذیر میشه و حتی جان خودش رو در سودای وصل به دوست هم قربانی میکنه. چشم بزرگ عارفان مسلمان در حقیقت چشم عنصر عشق بود. این عارفان به نیکی دریافته بودند که اگر سالک بر مرکبی از عشق و محبت سوار نباشه و اگر دلش آکنده از محبتی نباشه، هیچ وقت در طاعت خداوند توفیقی پیدا نمی کنه. یعنی اطاعت از خداوند هنگامی به کمال مقدور هست که حب خداوند در دل بنده نشسته باشه. طاعت بدون تکیه به حب کاربرد چندانی نخواهد داشت. انسان باید حظی از محبت و عشق پیدا کنه تا بتواند دشواری های راه حق رو تحمل کنه. مولوی ها و شمس ها و غیره به درستی دریافته بودند که اگر انسان از محبت و عشق بی نصیب باشه، رفته رفته به واسطه دشواری راه مجاهدت با نفس تنگ حوصله میشه، عبوس و ترشرو میشه و تعادل شخصیتی خودش رو از دست میده. حالا متوجه شدید ریشه آفات دینداری ما کجا میاد؟ غالب دینداران در همه ادیان تنگ حوصله، عبوس و ترشرو هستند. چرا؟ به خاطر اینکه از محبت حظی نبردن، طاقت تحمل دشواری های راه رو هم ندارن. این دشواری هاست که باعث میشه اونها عبوس و ترش رو بشن. این دشواری راه هست که باعث میشه بسیاری از این دینداران تعادل شخصیتی خودشون رو هم از دست بدن. و این عدم تعادل شخصیت، این ناهمواری شخصیتی حتی ممکنه به جایی برسه که همین آدمی که در جزئیات احکام عبادی بر خودش بسیار سخت میگیره، به انسانی بسیار قسی القلب هم تبدیل بشه. همین آدمی که در شکیات نمازش اونقدر تعمق میکنه و اونقدر با احتیاط عمل میکنه که در عین حال همین آدم میتواند هزار هزار انسان رو به مسلخ بفرسته و ککش هم نگزه. اگر این آدم، اگر این دیندار با همون احتیاطی که به شکیات نمازش توجه میکرد، به مجرم بودن انسانها هم توجه میکرد، امکان نداشت که خون از دماغ انسانی بریزه. کم نبودن در طول تاریخ انسانهای نماز شبخونی که قسی القلب ترین آدمها هم بودند و این نماز خواندنها هیچ تعارضی با قسی القلب بودن نداره، کاملا با هم قابل جمع هم هستند. اون چیزی که قساوت رو زائل میکنه محبت و عشق هست. اگر اون کسی که دلش آکنده از عشق و محبت هست نماز خوند، دیگه امکان نداره شقی باشه و شقاوت بکنه. خواهران و برادران، حیفم آمد مطلب به اینجا رسید این توضیح رو ندم. در بینش خشک فقهی که غالب ما دیندارها داریم، حظی از صمیمیت و دوستی بین انسان و خداوند نیست. در این رویکرد فقیهانه ما، نسبتی که بین انسان و خداوند وجود داره، نسبت مولا با برده هست. مولا حکم صادر میکنه و بنده اطاعت مطلق و بیچون و چرا. در این رویکرد خداوند به گونه ای تصویر میشه که مانند بردهداران جبارانه بر سر بندگانش میسته و بهانه میگیره تا عقوبت و شکنجه بکنه و به جهنم بفرسته. گاهی توجه کردید این خداوندی که غالب ما دیندارها تصویر میکنیم چنین موجودی است که همواره دنبال بهانه میگرده که انسانها را به جهنم بفرسته. هنگامی که شما چنین تصویری از نسبت انسان با خداوند داشته باشید، یک اخلاق خاصی خواهید داشت. از این روز که میبینید اخلاقی که امروز بین ما دیندارا جاری است اخلاقی متناسب هست با خدای بردهدار، نه یک خدای زیبا و دوست داشتنی. حقیقتاً در چنین آیینی و چنین اخلاقی چیزی جز عبوسی و تندخویی و تندگویی در نزد دینداران نمیشه سراغ گرفت. در چشم یک زاهد عبوس خداوند مانند یک زندانبان هست. حضور خداوند مثل حضور یک زندانبان هست، زندانبانی که مواظب هست کار بدی انجام نشه. حضور خداوند رو به عنوان یک جبار یا یک زندانبان تلقی کردن اخلاقی رو پدید میاره که عین قید و بند و زنجیر هست. این که شما میبینید بسیاری از دیندارانی که وقتی که حالا به دانشگاه میرن، به دنیای غرب میان، به دینشون پشت میکنن و میگویند که این دین شما چیزی غیر از بند و زنجیر نیست، معناش همین هست که وقتی چنون نسبتی بین انسان و خداوند باشه که پنداری نسبت ارباب با بندهش هست، اون اخلاق بند و زنجیر هم به تبعش خواهد آمد. همت عارفان بزرگی همچون حافظ مصروف به این بود که عبوسی زاهدانه رو بزدایند و خوشخویی رو جانشین ملال و دلتنگی بکنند. شاه بیت زیبای حافظ رو خاطرتون هست؟ پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. پنداری که پشمین پوشی و تند خویی they always go hand in hand. پشمینه پوشی مراد چی هست اینجا ازش؟ پشمینه پوش ها صوفیان بودن، نه؟ یکی از معانی صوفی همینه، صوف معنای پشمینه هم میده. اینها لباس پشمی مو پوشیدن، نه اونم البته از این پشم های جدید و تأسیسی که خیلی هم لطیف هستا، از اون پشم های زمختی که بر بدن سخت جلوه کنه. اینها میخواستن مرتب بر خودشون سخت گیری کنن و از به لحاظ این سخت گیری ها نقدی به خداوند هم بزنن. حالا حافظ میگه همباره کسانی که پشمین پوش هستند تندخویی هم به دنبالش خواهد آمد، و این سخن به گزاف و مبالغه نیست. غالب دیندارانی که از عشق و محبت بی بهره هستند عبوس و ترش رو هستند و اصلا گشاد رویی و تردماغی و لبخند و شادی رو بر نمیتابند. برای همین هم هست که دینداری ماها غالبا یک دینداری هست که بیشتر قرین با گریه، ناله و اندوه هست. درش از شادی، از لبخند، طربناکی و فرحناکی خبری نیست. خواهر من، برادر من، این به تصادف نیست. آنگونه نسبت بین انسان و خداوند این گونه اخلاق رو هم به دنبال خودش خواهد آورد. این طایفه پشمین پوش تندخوی عبوس یک طایفه دلمرده هستند. به تعبیر زیبای مولوی اصلا نمی دانند که خداوند در وجود اونها چیزی به اسم دل تعبیه کرده. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. این شعر زیبا رو چندین بار من در این مجلس برای شما خوندم، حیفم نیاد که دوباره براتون توضیح ندم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. بعضی وقتها شما چیزی دارید اما از داشتنش بیخبرید، اما وقتی کسی آمد و اون رو ربود تازه متوجه میشید که شما چیزی رو داشتید که حالا از دستش دادید. دل هم همینطور هست، تا ربوده نشه شما نمیدانید که اصلا چیزی به اسم دل دارید. این طایفه از دینداران دل مرده زندگی نمی کنن. امیدشون به این هست که پس از مرگ و در جهان دیگری زندگی رو تجربه کنند. از همین روز که خواهران و برادران در فرهنگ دینی ما ایرانیان مسلمان اندوهناکی و گریانی علامت و نشانه برجسته دینداری همواره بوده و برعکس نشاط، تراوت و گشاد رویی نشانه بیپروایی و دوری از خداوند. بنده مبالغه که نمی کنم، که گزاف که نمیگم. شما تا حالا گاهی شده به مسجد برید و پر از انرژی بیرون بیایید؟ گاهی شده شما تا حالا به مسجد برید و وقتی که از مسجد بیرون آمدید You are so full of energy that you want to take on the world to construct not to destroy. چنین حالتی بر شما دست نمیده، برای اینکه علل عموم مساجد ما جاهایی هستند که در اونجا وعاظ علامت دینداری رو گریانی میبینند. بنده به گزاف سخن نمیگم، به تحقیق میگویم. بسیاری از روحانیون ما هستند که با هم مسابقه میذارن، چون دیدم بتون عرض میکنم، مسابقه میذارن با هم که کدامشون بر فراز منبر زودتر میتونن عشق مردم رو در بیارن. او یکی فخر بفروشه که من بر منبر فراز شدم، 2 دقیقه بیشتر طول نکشید مجلس به گریه افتاد. اون طرف میگه مثل مرد رندی اجازه بده، حالا من میرم در 1 دقیقه و 30 ثانیه این کارو میکنم. با هم مسابقه گذاشتن که کدام میتوانن بیشتر گریه رو نصیب مردم کنن. ببینید این دینداری هست که درش از زیبایی، از محبت و عشق حظی وجود نداره. یکی از آفتهای بزرگی که حیات سالم دینی ما رو تهدید میکنه همین دلمردگی، عبوسی و تندخویی است. اگر ما جایگاه محبت و عشق رو در منظومه معرفتی خودمون به درستی تبیین نکنیم و اگر سهم عشق رو در دینورزی و ایمان ادا نکنیم، از پشمین پوش تند خوب بودن گریزی نخواهیم داشت. اون کسانی که ناراحتند از اینکه جوانها از دین گروه گروه خارج میشن، یخرجون فی دین الله انواد و یخرجون فی دینکم افواجکم فوج فوج بیرون میرن، دلیلش از این نیست که جوانها با خدا بدن، از دینی گریزانن که غیر از گریه و ناله و زاری درش هیچ نیست. یکی از خدمات برجسته عارفان مسلمان ترویج و تدریج عنصر عشق در حیات دینی مسلمانان بود تا از این طریق یک تراوت و سرزندگی و شادی و شادمانی و شادابی به دین ورزی مسلمان ها بدن، تا اسلام از صورت یک سری قواعد و قوانین و آداب و مناسک خشک و بیروح خارج بشه و به صورت یک نیروی عظیم معنوی در خدمت رشد و تحول وجودی دیندارها در بیاد. مفاهیم حب، مودت و مشتقات اون در قرآن کریم و متون دینی ما مسلمان ها وجود داره، به صورت اجمالی و اختصاری بیان شده، اما در دستان عارفان مسلمان این مفاهیم بسیار برجسته شد. عارفان ما مفاهیمی چون حب رو پردازش بسیار وسیعی بهش دادن، بر اون افزودند و در نهایت حب و عشق رو به صورت یک نوع دینداری خاص عرضه کردند که اصطلاحاً اون رو عرفان عاشقانه اسلامی اسمشو میذاریم. یک گونه خاصی از دین ورزی که بر معنویت گرایی و طربناکی و فرحناکی و گشاد رویی استوار هست. خواهران و برادران، عرفان عاشقانه اسلامی رو با لاابالیگری، بیبندوباری و خوشگذرانی نباید اشتباه گرفت. عارفان ما بر اهمیت احکام عبادی و مقررات شریعت تأکید می‌کردند، پایبند به اونها بودند به مراتب بیش از ماها. به مراتب بیش از ماها. هیچ کدام ما نمیتونیم اون نمازهایی رو که با یزید بسطامی میخوند ماها بخونیم، هیچ کدام ما. اون شکل و شیوهی که یک کسی مثل بایزید زندگی میکرد در تبعیتش از شریعت ما نمیتونیم داشته باشیم. حالا من یه سخن اینجا خدمتتون عرض میکنم به مناسبت که در ظاهرش خرافه به نظر میرسه، اما میخوام بهتون از اهمیت دقتی که این بزرگواران در تبعیت از سنت نبی مکرم داشتن بهتون توضیح بدم. بایزید بسطامی در همه عمر میگویند خربزه نخورد، چرا که در روایات و احادیث خبری از خربزه خوردن پیامبر پیدا نکرده بود. ظاهرش خیلی خرافی به نظر میرسه، به باطن هم توجه کنید که اینها تا کجا دقت میکردند کاری نکنند که پیامبر نمیکرد. یعنی چیزای حرامو که جای خودش، مستحباتش به جای خودش، در دقایقی هم که اصلا ربطی به شریعت نداشته اینها دقت میکردن. همینها بودن که علی رغم دقت در شریعت بر اهمیت عشق و محبت در دین ورزی هم تاکید میکردن و میگفتن اگر دل ما مشهون از محبت و عشق نباشه هیچگاه نمیتوانیم به اون طاعات دینیمون عمل کنیم، و اگر عمل کردیم به سرعت تندرو تندخو عبوس و ترشرو خواهیم شد. به هر حال بازم تأکید میکنم عرفان عاشقانه اسلامی رو با لاوبالیگری، بیبندوباری و خوشگذرانی نباید اشتباه گرفت، منتها در چارچوبی که عارفان ما از دین داشتند به یک چنان تحول باطنی و وجودی دست یافته بودند که باعث می شد در این حالی که به احکام دینی و شریعت عمل می کردند اون احکام برای اونها جنبه تکلیف نداشت، یعنی به مقامی ورای تکلیف رسیده بودند. ماها غالبا نماز می خوانیم و می گوییم تکلیف شرعی ماست. چرا؟ چون که نماز رو زیبا نمیابیم. اون کسی که نماز رو زیبا یافته دیگه تکلیف چه معنایی داره؟ هر وقت که شما گفتید تکلیف من هست، در ناخودآگاهتون پذیرفتید ای کاش که من مکلف نبودم، ای کاش که من مکلف نبودم، ای کاش در دین نیامده بود در سال یک ماه روزه برید، اما حالا که آمده و من هم حریص هستم به بهشت رفتن، چاره ای ندارم که علارغم میل قلبی خودم یک ماه در سال رو هم روزه بگیرم. ای کاش که من می توانستم به بهشت برم اما زکات ندم. اما چاره چیست که تنها راهش، یکی از راهاش زکات دادنه؟ پس بنابراین زکات برای من تکلیف هست. اوف بر کسانی که اینقدر بر تکلیف تأکید میکنن، به تبعات کانسپچوالش توجه ندارن. اون کسانی که همش صحبت از تکلیف میکنن نمیدانن که دارن آموزش میدن به دینداران جوانشون که ای کاش چنون تکلیفی در دین نبود. حالا عارفان ما آمده بودن چه چیزی رو آموزش بدن؟ اگر شما زیبایی انفاق رو دیدید، اگر زیبایی عبادت رو دیدید، اگر زیبایی زکات رو دیدید، دیگه زکات شما در سال 2.5% نخواهد بود. بایزید بسطامی یه روزی یه تاجر بازاری که از همون دینداری های بازارانه داشت ازش پرسید با ابو یزید حد نصاب زکات چقدره؟ بایزید پاسخ داد زکات مال تو یا زکات مال من؟ The merchant was perplexed. گفتش که یعنی چی مگه زکات مال من و مال تو داره؟ گفت بله، اگر زکات مال تو هست، در فقه گفتن 2.5%. اگه زکات مال من هست که زیبایی زکات رو دیدم، همه مال من متعلق به درویش و فقیر هست. ببینید کسی که زیبایی زکات رو میبینه دیگه به درصدها توجه نمیکنه، مثل بعضی از ماها متاسفانه. همین تا 5 تا 1 تومانی به کسی دادیم، زود یادداشت میکنیم که یادمون نره این پولو دادیم از زکاتمون کم کنیم، چون زیباییشو نمیبینیم. عرفان عاشقانه اسلامی مبناش بر همین اصل استواره که چشم مؤمنین رو به زیبایی ها باز کنید، از اون به بعد اینها دیگه خودشون به خیرات اقبال میکنن، از اون به بعد وجودشون معطوف به خیر میشه، دیگه برای عمل کردن به خیر نه حاجت هست به ترس از جهنم، نه به شمشیر فقیه و نه به هیچ چیز دیگه. مثل آب خواهند ماند. ریشه درخت رو دیدید؟ ریشه درخت همواره به سمتی میره که آب هست. انسانی هم که زیبا چشمش به زیبایی ها باز شده، همواره به دنبال زیبایی ها حرکت میکنه. به هر حال خواهران و برادران، حقیقتاً اگر کسی این گونه دین ورزی کنه، دیگه در عمل به نیکی ها و معروف ها احساس اسرت، سختی و مشقت نمیکنه. دیگه دین ورزی برای او جنبه تکلیف نداره. Religion would blend with his life. Religion would form and shape his existence. این همون صحبتی بود که بایزید میکرد. میگفت این دین و شریعت انقدر با وجود من عجین شده که دیگه نصابی برای زکات نیست. به هر حال خواهران و برادران، انسان باید فرمانهای خداوند یا شریعت رو اطاعت کنه. و این رو میگم که سوء تعبیر نشه و یک عده‌ای نگن فلانی گفته که آقا نماز و اینا چیزای مهمی نیستن، محبت تو دلتون باشه. لعنت بر کسی که همچین حرفی رو زده. پشت سر من از این حرفا هم زیاد متاسفانه میزنن. میگم لعنت بر کسی که گفته محبت جای نماز رو میگیره. خواهر من، برادر من، انسان باید فرمانهای خداوند در شریعت رو اطاعت کنه. محبت هیچگاه جای نماز، روزه، زکات و سایر احکام عملی دین رو نمیگیره. محبت به این مجموعه اضافه میشه، جایگزین اونها نمیشه. محبت ورای این امور هست و اگر در دلی و در وجودی وارد شد، او رو تیزتر به سوی خداوند خواهد برد. همان گونه که عارف جلیل القدر ما مولوی آموزش داد، زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. میگوید انسان زاهد خوفناک با پا به طرف خدا میره، انسان عاشق میپره. دویدن کجا و پریدن کجا، دو نوع دینداری مختلف هست. انشاءالله به حول و قوه الهی در نوبت بعد مفهوم عشق رو در اندیشه عرفانی اسلام با هم دنبال میکنیم و مطالب جدیدی رو پیرامون این مقوله فربه به عرض شما خواهم رسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.